بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در فصل 4 این بود که بعد از اینکه معلوم شد ممکن استش رسیدن به ملکوت عالم، طریقش چیه، راهش چیه. از دلالان فهمودن ما این مسئله رو یه بار از طریق تبیین عقلی پیش میبریم و یک بار با مراجعه به متون دینی مسئله رو روشن میکنیم، مثل سبکیشون در فصول دیگر. به لحاظ روند عقلی تقریبا دو تا برهان که البته دو مرحله از روند عقلی رو تشکیل میده، دو تا برهان مطرح شد. برهان اول این بود که خلاصش این بود که هر چیزی که مربوط به مراحل ظاهر هست، اولا و به ذات مال مراحل باطنه، ثانیا و به لحاظ مال مراحل ظاهره. و بعد این رو راجع به معرفت نفس به خصوص پیاده کردن که ما الان که خودمون رو میشناسیم، این شناخت اولا و به ذات تعلق داره به اون باطن ترین مرحله ما و ثانیاً و بالعرض تعلق داره به مراحل ظاهر ما. ریزگاری هایی هم داشت که در جای خودش مطرح شد. این برهان اولی بود که در صدر این فصل آمد. بعد ایشون وارد یک بیانی شدن که در طی چند تبیین چند اصل میخواستن ما رو به نتیجه برسونن. ما تا جلسه قبل دو تا اصل رو مطرح کردیم. یک اصل این بود که هر حقیقتی مختزی خود و لوازم ذاتی خودش هستش. مثلا اگر الف ما داشته باشیم که دارای سه تا لازمه ذاتی هست، ب و جیم و دال، خب هر حقیقتی مختزی خود و لوازم ذاتی، یعنی الف میخواد الف باشه و لوازم ذاتی خودش رو داشته باشه. نمیشه الف باشه ولی مؤلفه های ذاتی یا عوارض لازم خودش رو نداشته باشه، این امکان پذیر نیستش. پس بنابراین اصل اول این هستش که هر حقیقتی مختزی خود و لوازم ذاتی خیش هستش. الله میفرماد ما از این معنا با عنوان کمال و سعادت، یا کمال و سعادت یعنی هر چیزی خودش خودش باشه، کمال و سعادت یعنی هر چیزی خودش خودش باشه، الف الف و لوازم ذاتیش باشه. این اصل اول. اصل دوم اینه که هر حقیقتی به حسب خود، به خودی خود بی نهایت. خب اگر بنا باشه که افرادی داشته باشه، این قطعا به حسب شکلگیری قیود عدمیه محقق می شود. این که گفتیم هر حقیقتی به حسب خودش بی‌نهایته، یعنی هیچ قید عدمی نداره. هر حقیقتی به حسب خودش هیچ قید، یعنی تمام مؤلفه‌های ذاتی و تمام عوارضش رو داره. هر حقیقتی این شکلیه. خب لازمه اینه که اگر ما نمودهای مختلفی از این یک حقیقت دیدیم، عامل تکثر چیه؟ عامل تکثر حتما باید قیود عدمیه باشه. تو همین جا بود که علامه فرمودن این نگاه ما بر اساس نظام تشکیک نیست، چون بر اساس نظام تشکیک باشه تو هر مرتبه خود اون حقیقت هست. اگر تو هر مرتبه خود اون حقیقت هست، خب باید تمام مؤلفه های ذاتش و تمام عوارض ذاتش باشه، پس یه تشکیک معنا نخواهد داشت. این به سبک بیان خودش می‌رسه، به سبک ظهور. ظهور یعنی خود اون حقیقت هر جا که هست همون حقیقته، یعنی چیزی نه کم داره نه زیاد داره. پس چی موجب تکثر میشه؟ بروز در قیود عدمیه. یه وقتی قیود عدمیه زیاده، یه وقتی قیود عدمیه کمه. معنای این سخن این هستش که حقیقت افراد را چیزی جز قیود عدمیه نمیسازه، افراد به ما و افراد به تکثر، و الا حقیقت واحده. و وقتی ما افراد و اشخاص رو لحاظ میکنیم، افراد و اشخاص به این گونه هستن که هر وقت اون حقیقت باشون لحاظ بشه هستن، هر وقت اون حقیقت باشون لحاظ نشه نیستن. تحقق و واقعیت اشخاص به همون قیود عدمیه میرسه که این حقیقت به اونها لحاظ میشه. باید فهمید این همون چیزیست که ما اسمشو میذاریم ظهور، یعنی دست دین هستن که همون بیانات آیین و عرفان مطرح بکنن. به اینجا ما در جلسه قبل که رسیدیم از سلام میفرماد از این بحثایی که گفتیم چند تا نکته ظاهر میشه. اولین نکته ای که میفرماد ظاهر میشه اینه که حقیقت هر کمالی وضعیت مطلق مرسل دائمیش هستش که هیچ گونه قید عدمی نداره. اون حقیقت بنیادین هر کمال اینجوریه. خب بقیه اموری که زیل این حقیقت قرار میگیرن که به حسب قیود عدمی معنا پیدا میکنن وابسته است به میزان قیود عدمی. هر اگر قیود عدمی تعدادشون زیاد باشه ظهور اون حقیقت درش کمتره، اگر قیود عدمی کمتر باشه ظهور اون حقیقت درش بیشتره. و یظهر منهانا به اینجا رسیده بودیم با بحثایی گفتیم، این معنا رو آشکار میشه که ان حقیقت کل کمالن هو المطلق المرسل و دائم من، حقیقت هر کمال مطلق مرسل دائم از اون کماله. مطلق باشه، مطلق و مرسل تقریبا یک معنا داره، دائم هم که این مثلا در همه جا، در همه مکان ها، در همه ساعت ها، در همه مباطن هیچ گونه تغییری نداشته باشه. و ان قرب کل کمال من حقیقتی به مقدار ظهور حقیقتی فی. حالا اگر کمال ها فرض بشه، یعنی تعدد افرادی در خصوص این کمال مطرح بشه، حقیقت این کمال همون مطلق و مرسلشه، بقیه چی هستن؟ با قیود عدمی شکل گرفتن. باید ببینیم چه مقدار حقیقت در اونجا ظاهره، یعنی چه مقدار قیود عدمی داره. و ان قرب کل کمال من حقیقتی، یعنی هر کمالی تقربش به اون حقیقت کمال به مقدار ظهور اون حقیقت در اون کمال هستش. یعنی ظهور حقیقت در اون کمال نیشی این اخترانها بالقیود و الحدود. یه مقدار بیشتر توضیح بدید. فکل مزدادت القیود قل الظهور و بالعکس، هرچه قیود درش زیاد باشه ظهور کمتره و هرچه قیود درش کمتر باشه ظهور درش بیشتر خواهد بود. این یکی از چیزهایی که از بحث قبل آشکار میشه. اما یکی از چیزهای دیگری رو که از بحث قبل ازش آشکار میشه که این رو میتوان اصلا به عنوان مثلا همون نکته که قبلا مطرح کردیم به عنوان و یظهر منهانا ان حقیقت کل، همینی که الان خوندیم، اینو میشه اصل سوم تلقی کرد. به این معنا که اصل سوم به این معنا که اون افرادی رو که بحث به قیود عدمی شکل گرفته بودن به لحاظ کمی و زیادی قیود عدمی غریب و بعید از اون حقیقت بدانیم. یعنی اگر بخوام بگیم یه چیزی نزدیکتر به اصل حقیقت است یا دورتره، برمیگرده به قیود عدمی. قیود عدمی توش کمتر باشه نزدیکتره، قیود عدمی توش بیشتر باشه این حقیقت دورتر از اون حقیقت کمال و اصل کمال هستش. این در واقع میشه اصل سوم. اصل سوم اینی که الان بهش میپردازیم این میشه بعد اصل چهارم تلقی بشه. اصل چهارم برمیگرده به خود خصوص خداوند متعال. خداوند متعال کمال نهایی تمام کمالاته، چون اون وجود صرف و حقیقت صرف الوجود هستش، حقیقت صرف الوجوده. خب اگر شما حق رو این گونه در نظر میگیرید، همه اشیای دیگر به حسب میزان قیود عدمی قلت و کثرتش به خداوند متعال تقرب یا فرسونی که تبعد دارن، قرب و بعد دارن. و یظهر منهانا، از بحثای سابق هم این نکته روشن میشه که ان الحق سبحانه هو الحقیقت الاخیره لکل کمال، چون حق تعالی صرف الوجوده، بقیه کمال ها محدود به هویت ذاتیشون هستن، علم، قدرت، فلان فلان، ولی خداوند متعال صرف الوجود، چون صرف الوجوده پس در واقع حقیقت نهایی همه کمالاته، چون همه کمالات ریشه در وجود دارن. پس وجود مطلق صرف، وجود مطلق صرف در واقع حقیقت ارسالی مطلق کمالات به حساب میاد. و یظهر منهانا ان الحق سبحانه هو الحقیقت الاخیره لکل کمال، حیث ان له صرف و کل کمال و جمال. این به دلیل اینکه حق تعالی صرف الوجوده. چون برای حق صرف همه کمال ها و جمال ها هست و نتیجه این میگه که ان قرب کل موجود من علا قدر قیوده الادمیه و حدوده، قرب هر موجودی به خداوند به میزان قیود ادمیه و حدودشه. اگر زیاد باشه قیود دورتره، اگر قیود کمتر باشه نزدیکتره. اینم اصل در واقع چهارم. اصل پنجم این استش که با توجه به همه اصولی که قبلا مطرح کردیم، اینه که اگر چیزی قیودش رو کم بکنه داره به اون حقیقت نزدیکتر میشه. چنانچه اگر قیود خودش رو زیاد بکنه، اگر موجودی این وضعیت درش معنا داشته باشه، هرچی او بر قیود خودش بیفزایه از اون حقیقت دورتر میشه. هرچی قیودش کمتر بکنه به اون حقیقت داره نزدیکتر میشه. معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن هستش که کمال افراد و اشخاص به رفع قیوده. این رفع قیود رو یه پردازش دیگه بکنیم، معنیش هم فناه، یعنی مزمل شدن قیود عدمیه تا به اون نهایی ترین مرحله فنا میرسه که حالا مثلا با برخی از توضیحات قیود عدمیش برچیده میشه. قیود عدمیش برچیده میشه. البته اگه توجه بکنیم ها، در همین مداری که قیود عدمی هست میشه، اصل حقیقت ثابت میمونه، فقط قیود عدمی داره رفع میشه. ببینید بیان رو. و یظهر من ذلک، این از بحثای سابق این روشن میشه که من این رو اصل پنجم قرار میدیم که من اصل حقیقت مثلا در بحث ما اثبات کردیم مثلا حقیقت هر کمال، مثلا علم مطلق حقیقت هر کمال، ولی تو اصل چهارم گفتیم که حقیقت همه یک کمالات صرف الوجوده. پس بنابراین هر چی شما قیود عدمی رو حذف کنید به طرف صرف الوجود نزدیک بشید، تقرب به حق پیدا کردید. هر چی قیود عدمی افزایش بده اون از حق شما دورتر شدید. ایشون اول بحث رو از هر کمالی شروع کرد ولی بعد به خدا رفت. یک کمی عبارت ها دستاندازهایی داره، من برای اینکه تکمیل بشه از بحث دیگه ایشون استفاده میکنم. میدونم منظور ایشون چون قبلا اشاره کرد که صرف الوجود منظوره، این که میفهمد حق، حق سبحانه و تعالی در واقع کمال اخیر همه کمالاته به دلیل صرف الوجود بودنشه. چون صرف الوجود بودنه، صرف الوجود دیگه نمیتونه هیچ کمالی رو فاقد باشه. یعنی علم رو به نحو اطلاقی داره، قدرت رو به نحو اطلاقی داره، وحدت رو به نحو اطلاقی داره، هر کمالی شما میگید به نحو اطلاقی او داره. پس مدار میشه از صرف الوجود. حالا موجودات رو تقرب و تبعدشون رو از حیث کم شدن قیود یا زیاد شدن قیود نسبت به حق تعالی در نظر میگیریم. این تا اصل چهارم بود. نه نه نه، از دقیقت حق تعالی، حق تعالی اینه، خود اون کمال ها و در نهایتش حق تعالی. مثلا شما هرچی قیود عدمیه رو بردارید، اصل علم باقی میمونه، فقط قیود عدمیش داره برطرف میشه. اصل علم، اصل قدرت، اصل فلان و ریشه همین اینا چی؟ اصل وجوده. اصل وجود باقی میمونه، فقط قیود عدمیه داره حذف میشه. چون حقیقت افراد رو چی تشکیل میداد؟ قیود عدمیه. حالا شما که قیود عدمیه رو بردارید، حقیقت ایجابیش سر جای خودش میمونه، فقط اون نفیهاش داره برداشته میشه. شما میخواد تحلیل بکنه مسئله سلوک و فنا رو، مینویسد که فلسفی میخواد اون بگه فنا در واقع رفع قیود عدمیه و اثبات حقیقت وجودیه. در فنا مثلا میگیم در سالکان به فنا میرسن، به فنا میرسن چه اتفاقی میفته؟ شما میگه فنا به معنای اضمحلال هویت وجودی نیست، اضمحلال اونیست که فرد رو فرد کرده. چی فرد رو فرد کرده؟ قیود عدمیه. قیود عدمیه داره برداشته میشه و الا حقیقت کمالی میمونه، ثابت و برقرار میمونه. و یظهر من ذلک، این همون در این بحثی گفتیم، این نکته آشکار میشه که ان وصول کل موجود الی کمال هل حقیقی، این مال ما کمال داره ولی کمالهی درسته. و یظهر من ذلک ان وصول کل موجود الى کمال، ان کمال حقیقی هر موجود در نهایت چه؟ خود حق سبحانه و تعالی. و یظهر من ذلک ان وصول کل موجود الى کمال حقیقی مستلزم فنائه، باید فانی بشه، یعنی قیود عدمیش باید حذف بشه. منتظر شدم علامه اینجا در پی تحلیل خود فنا است. فنا رفع قیود عدمی است، فقط جنبای کمالی ثابت میمونه. اتفاقا جنبای کمالی هی ظاهرتر میشه. چرا؟ شما گفتیم شدت و قلت ظهور به کم و زیادی قیوده. اگر قیود زیاد باشه ظهور کم، اگر قیود کم باشه، قیود عدمی کم باشه چی؟ ظهور بیشتره. فنا یعنی چی؟ مثلا سعادت و کمال انسانی که قیود عدمیشو برطرف کنه، مثلا انسان یا هر موجود دیگری قیود عدمیش که کم بشه اون اصل حقیقت بیشتر ظاهر میشه. اینجوری. حالا این مسیر ایشون یک نکته رو که به نظرم باید قید میزدن اینه که یک مرحله دیگه نشدنیه که اون مرز بین واجب و ممکن باشه، باید بگن اون مثلا حد اکثر رفع قیود، این قید روشون یاد نکردن، ذکر نکردن، ولی خود به خود باید ملحوظ باشه. و یظهر من ذلک ان وصول کل موجود الی کمال لقی مستلزم لفناء اون موجود، حیث انه مستلزم لفناء قیوده و حدوده فی ذاته او فی عوارضه فقط. از این جهت که این فنا مستلزم فناء، این که میگیم فناء موجود یعنی چی؟ یعنی فناء قیودش، فناء حدودش به لحاظ ذات و عوارضش. فقط یعنی چی؟ فقط یعنی قیود و حدود برداشته میشه، جنبه‌های اثباتی میمونه. و بالعکس فناء و کل موجودن مستلزم لبقای حقیقتی فی موردی فقط، حقیقت میمونه قیود عدمی میره. و بالعکس یعنی بالعکس یعنی چی؟ یعنی فناء قیود مستلزم بقای حقیقته، نه تنها بقای حقیقت، بروز شدیدتر خود اون حقیقت. یعنی فنا خلاصه اونی که علامه دنبالش میگه فنا به معنی اضمحلال کل این هویت نیست، فقط اضمحلال قیود عدمی هست.
اگه
بخوام
مصادره عموما در یه حد خیلی مختصر فنا ایجاد شده دیگه،
معنی
اصل حقیقتش مونده چی برامون مونده که مثلا
اصل وجود و کمالات وجودی، مثلا خیلی از وجود و کمالات وجودی ما داریم، درست؟ مثلا شما از اول طلبگی شروع کردید تا حالا، اون زمان قیود عدمی بیشتر بود، صرف بلد نبودی، نحو بلد نبودی، چون اصل وجود کمال هر امر وجودی صرف الوجوده، کمال نهایی همه چیز صرف الوجوده که همه چیز رو در خودش داره. شما در اول طلبگی صرف الوجود در شما بود به اضافه قیود عدمی بسیار زیاد، اینو نداشتی، اینو نداشتی، اینو نداشتی، اینو نداشتی، اینو نداشتی، اینو نداشتی، خیلی چیزا، درسته؟ بعد به تدریج اومدی این قیود عدمی رو حذف کردی. قیود عدمی رو حذف کردی یعنی چی؟ یعنی صرف بلد نبودی، صرف رو بلد شدی که اصل وجود به ما با وجود این رو داره. یعنی اون حقیقت خودش رو بازتر نشون داد، شما یک چیز عدمی رو برداشتید، حقیقت عدمی رو. این بر اساس نظام تشریح حرف نداره، بر اساس نظام خاص تشریح خاص و خاصی، لذا همه اونا رو عدمی معنا میکنه، نمیگه مراتب وجود، نمیگه، میگه مراتب ظهور. خب هی رفتید چیکار کردید؟ قیود عدمی رو برداشتید، 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 میگه این مسیر ادامه داره. هر چی شما قیود عدمی رو برمی‌دارید اون حقیقت آشکارتر میشه، فقط موانع رؤیت برداشته میشه. اینجوری. و بالعکس فنا اکل، خب این اصلا این تحلیل فناست، فنا رفع قیود عدمی و بقای کمال وجودی، یعنی و بالعکس فنا اکل موجوده، فنا کل موجوده مستلزمون لبقای حقیقتی فی موردی فقط، فی موردی فقط، یعنی در مورد این شخصی که الان داره فانی میشه، در مورد بقیه که فنای از قیود عدمی ندارن خب سر جای خودش هست. قال تعالی، این استشهاده به این آیه این مقدار از بحثه که در فنا یه چیزی باقی میمونه و اون وجه الله، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، یعنی اون چیزی که به حقیقت مربوطه میمونه، اون چیزی که به اشخاص مربوطه اون فانی میشه. فالکمال الحقیقی لکل موجود ممکنن، یک سره بخونیم، فالکمال الحقیقی لکل موجود ممکنن هو الذی یفنی انده، یف بل یف الو اگه باشه، فنا یفنی اگه باشه یا یفنا. فالکمال الحقیقی لکل موجود ممکن هو الذی یفنی انده، فکر کنم فنا یفنی باشه. فالکمال الحقیقی لکل موجود ممکن هو الذی یفنی انده، کمال حقیقی برای هر موجود ممکنی، چون میگه موجود ممکن، چون موجود واجب که در واقع غیر عدمی نداره تا فنا صورت بگیره، کمال حقیقی برای هر موجود ممکنی هو الذی یفنی، اون کمال حقیقی اون چیزی هستش که یفنی ضمیر به موجود ممکن بزنید، اندهو رو بزنید به همون کمال، یعنی موجود ممکن در نزد اون کمال فانی میشه. فل کمال الحقیقی للانسان ایزن هو الذی یسیر عند کمال الانسانی مطلقا مرسلا. پس کمال حقیقی برای انسانی هستش که اون چیزی هستش که یسیر عند کمال الانسانی مطلقا مرسلا، در وضعیتی که انسان به کمالاتش میرسه اون تبدیل به مطلق و مرسل میشه. کمال حقیقی همونی هستش که وقتی انسان به کمال میرسه حالت اطلاقی و ارسالی پیدا میکنه. و یفنی اندال انسان لا کمال له غیر ذلک، و خود انسان به ماه و انسان در نزد او فانی میشه، انسان به حسب قیود عدمیش. لا کمال له غیر ذلک، یعنی کمالی برای انسان غیر از این نیست که قیود عدمیش فنا بپذیره و کما اون جنبه ایجابیش مطلق و مرسل بشه. اصلا اون یکی کش رو که یک مرز نشدنیه، که اون مرز بین وجوب و فنای در حق که معنا میکنیم، نه یعنی بالکلیه تمام قیود بره آدم بشه خود خدا، یعنی دیگه همه قیود عدمی رفت بشه اطلاق و ارسال، از اینجا میگن اطلاق و ارسال ذلی، یعنی میشود بی‌نهایت ترین ظهور، نمیشود متن خود وجود به ما، یعنی از متن ظهور در نمیره، باز تو فضای ظهور هست. و یک غیب که خود ظهور باشه. علامه شاید بگی که من نگفتم هم اشکال نداره، چون بعض من در مراتب ظهور و بود و اینها بوده، به مراتب ظهور بود، نه از خود ظهور به متن وجود بریم، اون غیب همیشه برقراره چون بحث ظهوره. خب این مطلبی که مطرح فرمودن وارد اصل ششم میشن، و اصل ششم این هستش که اشاره میکنن به برهان اولی که در ابتدای فصل آمده. ما اینجا تو این روند تو برهان دوم بودیم، تو روند تبیین دوم بودیم، حالا اشاره میکنه به اون بیان قبلی، بیان قبلی اشاره میکنه، میگه در برهان سابق که در صدر فصل مطرح شده ما اونجا متذکر این نکته شدیم که علم ذات به ذاتی که ما داریم اولا و به ذات مال اون حقیقت بطنان مراحل عمیق ما هست، ثانیا و بعد از مال مراحل سطحیه. حالا با توجه به بحثی که الان مطرح کردیم، اگر انسانی قیود عدمیش فنا بپذیره، درسته در مرحله کمال قیود عدمیش فانی بشه، این قیود عدمی چی رو درست میکرد؟ مراحل ظاهری رو دیگه، یعنی این علم ظاهر، علم ذات به ذات تو مرحله ظاهری که وجود داره، ما گفتیم اصل حقیقتش مال باطنه، ثانیه و بلن از مال چیه؟ این مال مراحل ظاهریه. حالا اگه این مراحل ظاهری از بین بره، 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 چه اتفاقی میفته؟ در اون نقطه نهاییش وقتی شما میگید علم ذات به ذات، که انه حق سبحانه و تعالی داره خودش رو شهود میکنه، خودش رو بدون اون قیود عدمیه که وجود داره، یعنی همین علم ما، یعنی این شهودی که در فضای خودمون داریم، علم ذات به ذاته، در واقع شهود حق سبحانه و تعالی خواهد بود، چون قیود عدمی اون یک قید توجه داشته باشید این تو مرزی که ممکنه. و قد معرف البرهان السابق، این اصل ششمه که داره از اون بحث اول فصل استفاده میکنه. و قد معرف البرهان السابق ان شهود الانسان لذاته الذي هو عین ذاته شهود من لجميع حقائقه و لحقیقته الاخيره. قبلا تو برهان سابق بودش که شهود انسان ذات خودش رو ان شهود الانسان لذاته الذي هو عین ذاته، شهود انسان ذات خودش رو که این عین ذاتشه، چون علم ذات به ذات عین ذاته، شهود من در واقع شهود انسان هستش نسبت به جمیع حقائقش و نسبت به حقیقت اخیرش. و حیث انه فان عند ذلک، و از این جهت که انسان در مرحله رسیدن به اون نقطه نهایی خودش فانیه، یعنی قیود عدمیش فانیه، فل انسان و شاهدون فی این فنائه، در عینی که تمام قیود عدمیش برطرف شده این علم ذات به ذات برقراره، چون علم ذات به ذات یک امر وجودیه، یک امر کمالیه، این حذف نمیشه، قیود عدمی هی حذف میشه. پس ببینید قیود عدمی میره 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 میره، ولی علم ذات به ذات میمونه میمونه میمونه، این چه اتفاق میفته؟ در مرحله نهایی حق رو شهود میکنه. و این شیطه قلت این حقیقته او یه شاهدت لنفسها و الانسان و فانه، حقیقت انسان داره شهود میکنه خودش را، در حالی که انسان به ما و انسان فانیه، انسان به ما و انسان که شکل میگیره اون وقت قیود عدمی مطرح باشه، قیود عدمی رفع شده ولی این شهود ذات به ذات باقی مونده. حالا ایشون در ادامه مباحث، یعنی در ادامه مباحثی که در رسالت برای دارن، میخوان این معنا رو تثبیت بکنن که ما چطور میتونیم این وضعیت رو برای خودمون پیش بیاریم، یعنی ابزار این کار چیه که ما قیود عدمی رو پس بزنیم در حالی که علم ذات به ذاتمون باقی بمونه ها. این علم ذات به ذات یک امر وجودیه، یک کمال وجودی، یک علمه. ببینید در نهایت چه اتفاقات افتاد، ذات و علم ذات به ذات باقی موند، قیود عدمی همش رفت. ایشون میخواد بگه این همون سعادت نهایی است که برای انسان ممکن استش پیدا بشه و این همون چیزی هستش که به عنوان شهود حق تعالی اتفاق میافته. تفاوتش این هستش که در اون مرحله اولا و به ذات تعلق به باطن میگیره، ثانیا و به عرض تعلق به ظاهر میگیره. یعنی این ثانیا و به عرضها حجاب اون علم ذات به ذات به نحو اصلی و حقیقیه. یعنی ما نه اینکه مراحل ظاهر رو داریم، احساس میکنیم که این علم ذات به ذات مال همین مراحل ظاهره. ما استدلال کردیم که استدلال عقلی این شد که در واقع مال باطنه، ثانیا و به عرض مال ظاهره. کی میشه که اون اولا و به ذات حقیقتا جلوه بکنه؟ در صورتی که این تبلورهای ثانیه و به درزی ها حذف شده باشه. یعنی شما الان فکر میکنید شما دارید مثلا با این قیود عدمیه، همین قیود عدمیه رو دارید ادراک میکنید، در حالی که در باطنش خود اون حقیقت رو ادراک کردید، ولی این حجاب های نمیذاره که اون معنا به نحو شفاف و واضح خودش رو تجلی بده. چیکار باید بکنید؟ باید این ادراک ذات به ذات که به نحو ثانیه و به درز جلوه کرد، اینا رو حذفش کنید. وقتی حذف کردید، حذف کردید، حذف کردید، چی اتفاق میفته؟ دیگه ثانیه و به درزی ندارید. حالا عرض کردم غیر الا اون یک غیری که باید ملحوظ بشه باشید، دیگه ثانیه و به درزی ندارید. میماند ادراک ذات به ذات به نحو حقیقی. و اونجا در این اینکه من تاکیدم نگاه کنید، علم ذات به ذات یک کمال وجودی است و باقی میمونه. این همین حسی که شما دارید باقی میمونه، ولی دیگه خبری از قیود عدمی نیست. یعنی شما اونجا یک حقیقت مطلق را شهود خواهید کرد و این همون ادراک حق سبحانه و تعالی به نحو شهودی و حضوریه. که حالا دستور العملاش رو چون مثلا الله این رو ریختم برای این دستور العمل نهایی که انسان چی کار بکنه که این وضعیت برای شروعی بده. می فرمان که وقد معرف البرهان السابق ان شهود الانسان لذاته الذي هو عین ذاته شهود من لجميع حقائقی بالحقیقه الاخیره. اینو اثبات کردیم که هر چی به ظاهر میخوره در حقیقت مال اون مراتب باطنی تا اون افتن و باطن هست. خب برگردیم ببین بحث خودمون، این تا اینجا اشاره بود به اون چیزی که در فصل در برهان اول بود. حالا و حیث انه فان عند ذلک، یعنی عند کمالش، چون خودش دیگه فانیه، تمام قیود عدمیش برطرف شد، در این حال فل انسانو شاهدون فی این فنایه، در اینی که خودش نیست. خودش چی بود؟ حقیقت خودش چی بود؟ قیود عدمی. قیود عدمی برطرف شد در اینی که این انسان فانیه ولی شهود ذات به ذات برقراره. فل انسانو شاهدون فی این فنایه و این شهد قلتن و اگر شما خواستی اینجور بگو ان حقیقتهو هی شاهدت النفسه، بگو حقیقت انسان، نه انسان، حقیقت انسان داره خودش رو شهود میکنه، در حالی که انسان به حسب قیود عدمیش فانی شده. هازا، این نکته رو توجه داشته باش، فل کمال الحق جنبندی هم هست و این فضا رو برای من میرسونه که در اون نقطه نهایی همون شهود حقیقت مرسل اتفاق میفته که همون شهود خداست. هازا فل کمال الحقیقی للانسان وصوله الى کمال الحقیقی ذاتن و عوارضه. میفرماد کمال حقیقی برای یک انسان وصول واسش به کمال حقیقیش هم به لحاظ ذات هم به لحاظ عوارض، یعنی خود ذات و تمام عوارض باشه. چون حقیقت هر شیء این بود که خودش و عوارضش باشه، چیزی ازش کم نشه. شکل گیری افراد به چی بود؟ نه به حذف حقیقی مؤلفه‌های ذاتی و عوارض ذاتی، چون این گفتیم مثلا ممکن نیست، چون اون در نظام تشکیک اتفاق می‌افتاد، فقط قیود عدمی شکل می‌گرفت. حالا میگیم این قیود عدمی هم باید حذف بشه. فالکمال الحقیقی انسان وصوله الى کمال الحقیقی ذاتن و عوارضا. ای وصوله الى کماله الاخیر ذاتن و وصفن و فعلا. ببینید یه ادبیات خودشون درست کرد، گفت ذات و عوارض. سلام علیکم. یک در واقع ادبیات خودشون درست کرد به نام ذات و عوارض. الان در ادامه میخواد از ادبیات عرفانی بهره ببره. ادبیات عرفانی چیه؟ ذات، صفت، فعل. خودشون متأسفانه تطبیق ندادن، ولی من اطلاع ندارم، ببخشید اطلاع ندارم. طبقه بالا شاید باشه، طبقه بالا، طبقه بالا. بله من اطلاع ندارم. برید پله ها هست پیدا میکنم. بله بله میفرمون که بله ذات و عوارض. ولی یه ادبیات عرفا دارن ذات، صفت و فعل. میخوان ادبیات خودشون رو تطبیق بکنن بر اون ادبیات. یواش یواش ما رو ببرن تو اون بحثی که در میان آیون و عرفا مطرح هستش به نام فناء فعلی، فناء صفتی و وصفی و فناء ذاتی. فناء ذاتی اینجوری میفرمان کمال حقیقی انسان این هستش که کمال حقیقی انسان این هستش که در واقع به تمام ذات و به تمام عوارض برسه، یعنی تمام قیود عدمیهی که ذات و عوارض ذات را محدود نشون میداد همه اونا حذف بشه. ای وصولو الى کمال الاخیر ذاتن و وصفن و فعلن، یعنی انسان برسه به کمال اخیرش هم به لحاظ ذات هم به لحاظ وصف و فعل. وصف و فعل من زیرش خط کشیدم عوارض. یعنی چی بشه؟ ای فنا اوهو ذاتن و وصفن و فعلن فل حق سبحانه و تعالی، یعنی ذاتن و وصفن و فعلن در حق سبحانه و تعالی فانی بشن. یعنی چی؟ علامه با این تبیین هایی که کرده، حالا میخواد اشکالی باید باشه نباشه، داره تحلیل میکنه فنا را. این که عرفا میگن فنا فعلی یعنی چی؟ یعنی قیود عدمیهی که شما افعال رو به خودتون نسبت میدید اینا برداشته بشه. همه افعال رو افعال الله ببینید، افعال اون اصل حقیقت ببینید. فنای وصفی یعنی چی؟ این قیود عدمیهی که فکر میکردید این اوصاف اوصاف شماست اینا برداشته بشه، همه اینا رو نسبت بدید به حقیقت. فنای ذاتی یعنی چی؟ یعنی تمام قیود عدمیهی که ذات رو ذات خودتون حساب میکردید برداشته بشه، فقط حق مرسل دیده بشه، فقط صرف الوجود دیده بشه. بعد از الله میفهمند و هوت توحید و ذاتی و الاسمی، اسمی و وصفی و الفعلی. این همون توحید ذاتی و وصفی و فعلی است که آیین عرفا میگن، یعنی یگانه شدن ذات، وصف و فعل. فعل فعل صرف الوجوده، وصف وصف صرف الوجوده، ذات ذات صرف الوجوده، چیزی باقی نمیمونه دیگه. الله میگه در حالی که علم ذات به ذات باقی میمونه، چون یک کماله، علم ذات به ذات باقی میمونه ولی همه این قیود برداشته میشه. فکر میکرده اول فکر میکرد به لازم اینکه چند تا لایه حیث تقییدی میخورد، نه وقتی لایه حیث تقییدی میخورد این ثانیان و بالعرض خیلی براش جلوه داشت. فکر میکرد مثلا علم ذات به ذات تو این مراحل داره صادر میشه، ما استدلالشو گفتیم، بعد که دستورالعملشو بدیم اصلا این حال بشه به انسان دست میده، متوجه میشه که واه این مال اون حقیقته، چون قیود عدمی حذف میشه، یعنی حیثیت های تقییدی هی حذف میشه. حیثیت های تقییدی که حذف شد، تعلق داشتن علم ذات به ذات که یک امر وجودی به صرف الوجود آشکار میشه، این در نقطه نهایی صرف الوجود هستش که خودش خودشو داره شهود میکنه. و هوه توحید و ذاتی و الاسمی و الفعلی و هوه تمکنه من شهوده، و این همون تمکن این انسان است، این انسان دیگه قادر میشه در اینجا شهود چی را؟ ان لا ذات ولا وصف ولا فعل الا الله سبحانه. در اونجا موضوع اصلا متوجه خودش هم نیست، فقط میگه حق. تمکن او از شهود این که لا ذات ولا وصف، نه ذاتی هست نه وصفی هست نه فعلی هست، الا الله سبحانه علی الوجه لائق به قدس حضرتی جلت عظمتو. شهود این که نه ذاتی هست نه وصفی هست نه فعلی هست مگر خداوند متعال، بر وجهی که شایسته به قدس حضرتش جلت عظمتو باشه. شاید این تعبیری که اینجا میکنن با بیانی که دارن میخوام بگن یه چیزی باقی میمونه به وجهی که شایسته اون حضرت باشه که حلول و اتحاد و اینها پیش نیاد، من غیر حلول و اتحاد تعالی عن ذلک. اگه بخواید تفسیر ایگاشیشون تفسیر فلسفی میکرد که یک غیب میمونه و اون اصل ظهوره، ما نمیریم تو وجود به ما و وجود. و هذا البرهان الله میفهمون که و هذا البرهان من مواهب الله سبحانه المختص به هذه الرساله والحمد لله. این نحو برهان و این سبک برهان در کلمات در رساله ها و کتاب های دیگران غیر از فرموشات علامه در اینجا نیومده، میخواد بگه این اختصاص به این رساله داره. مشابهش در کلمات صدرا و اینها مطرح هست، ولی این بیان و این روند کار اختصاص به این رساله داره. به نظرم با خود ایشونه مشابه این فضاها هست، ولی این سبک از بیان ظاهرا در کلمات دیگران نباشه. بعد ایشون در خاتمه میفرماد که ثم ان المتحصل من البرهان المذکور في اول الفصل ان شهود هذه الحقائق و معرفتها منتویه في شهود نفس و معرفتها. میفرماد متحصل از برهانی که در اول فصل آوردیم، چون ما دو تا برهان آوردیم، گرچه در برهان دوم از برهان اول هم استفاده کردیم، میگه اون چیزی که از برهان مذکور در اول فصل استفاده میشه اینه که ما وقتی خودمون رو شهود میکنیم همه ی حقایق تا حق تعالی رو شهود کردیم. فقط مشکلی که وجود داره چیه؟ مشکلی که وجود داره همین قیود عدمیه است که چندین لایه حیث تقییدی میخوره. ما گم میکنیم علم ذات به ذات متعلق به صرف الوجود رو در دل چی؟ در یافت علم ذات به ذات که در این لایه های روئین هست. بجگر چی شده؟ ثم ان المتحصل من البرهان المذکور في اول الفصل ان شهود هذه الحقائق، همه حقایق تا برسه به فصل اخیر و حقیقت اخیره و معرفت اینها منتویست در شهود نفس و معرفت نفس. یعنی همین الان که ما شهود نفس و معرفت نفس رو داریم تا عمق هستی رو شهود کردیم. من یه تذکری جلسه قبل دادم و اون هستش که اصلا معرفت به هر چیزی تا عمقش پیش میره، منتها چون بحث معرفت نفس دیگه خدشه نداره، مشکلی نداره، دیگه کسی نمیگه ما معرفت بشه دیگه پیدا میکنیم یا نمیکنیم، صافترین و شفافترین معرفت، معرفت ذات به خودمونه، علم ذات به ذات، علم حضوریست و کسی درش خدشه نداره. از این راه بهتره شروع بکنیم، چون بقیه معرفت ها جای انگلت و غلط هست. پس اینجا از اینجا شروع میکنیم. این معرفت در واقع نشینه معرفت صرف الوجود در لواء قیود عدمیه فراوان، چندین مرحله قیود عدمی میخوره. این نکته باعث احتجاب ما از اون مسئله میشه. این در ما به نحو فطری معرفت الله نهفته شده است. ما که به خودمون علم داریم یعنی به اون حقیقت علم داریم، یعنی به نحو فطری در ما نهفته شده است. ولی چیکار کنیم که کاملا بروز پیدا بکنه؟ باید فنا پیدا بکنیم از خودمون. خودمون کی هستیم؟ قیود عدمیه. یعنی ما باید بریم حق بمونه و خودش. فقط باید مواظب باشیم این علم ذات به ذات چون صفت وجودی و کمالی باقی میمونه، یعنی جزء قیود عدمیه نیست، فقط خودشو در لایه‌های قیود عدمیه نشون داده بود. شما هرچی این رو در واقع این قیود عدمیه رو برطرف بکنید میرسید به اون علم ذات به ذات خالص که همون علم حق به حقه که یک به یک نحو به ما استناد پیدا میکنه و ما در اونجا در واقع حقیقت مرسل رو شهود میکنیم. از این بحث علامه چی میخواد استفاده بکنه؟ که اقربه، یعنی بهترین راه برای رسیدن به معرفت عمق هستی از طریق معرفت نفسه، اونطور به سبکی که شما میگن، یعنی معرفت نفس به سبکی که قیود عدمیه رو شما حذف بکنید، که اصلا معرفت نفسی که شما میگه حالت کاربردی و حالت در واقع یک دستورالعملی داره. خب وجودی هم توش هست دیگه، یعنی به جنبه وجودی که در قالب این جنبه های ماهوی و قیود عدمی هست. اینجوری ایشون میگه نگاه بکنید، شما قیود عدمی رو اگه حذف کنید حذف کنید اون اصل مسئله میمونه و هر اتفاقی که میفته شفافتر میشه، چون اون چرا که کمال وجودی که شما در مرتبه ظاهر احساس میکنید، این کمال وجودی مال اولا و به ذات مال باطنه، یعنی علم ذات به ذات مرهونه این قیود عدمیه نیست، چون این قیود عدمیه نقصه، علم نقص نیست. علم ذات به ذات یک کمال وجودیه. پس وقتی مال کمال وجودیه، ایشون فهمود چی؟ اولا و به ذات مال مراتب وجودیه، مال حقیقت وجودیه، ثانیا و بالاخر خودشو در این ساختار ایشون میفرماد به نام مجازی تازه، یعنی از این ادبیات مجازی حقیقت استفاده نکرد ولی معناش همینه، چون ایشون میفرماد تشکیک نیست، تشکیک رو باطل کرد، بعد تشکیک رو باطل کرد پس برمیاده به خفا و ظهور خود تجلی این معنا که اینجا مخفیه ولی اونجا ظاهر تر هست. این بیان رو مطرح کردم. یه چیزی که در کارالنامه رو من میپسندم، یعنی همش به نظرم خیلی جالب و خوبه، فقط یک نکته هستش که این اون حد مرز ممکن و واجب رو خیلی واضح نفرمودن، گرچه اون من غیر حلول تاری اشاره خیلی تبیین فلسفی باید بشه اون نقطه نهایی و نشون داده بشه که شهود حقیقت ذات خودش را به مرحله‌ای که در خود حق به وقوع می‌پیونده برای انسان اصلا میسور نیست. که این عرفا هم دارن که توحید حقیقی ذاتی منحصر در خود خداوند متعاله و این فنا تا به اونجا نمیرسه. این یکی، این نکته به نظرم یک کم ضعیف برگزار شده، فقط یه تذکر فی الجمله اومده من غیر حلول و اتاق. یک نکته دیگری که در کلمات علامه تبیینش نیومده اینی که با توجه به این که ما تشکیک خاصی رو نفی کردیم، چگونگی شکلگیری قیود عدمیه تبیین نشده. یعنی چرا اون حقیقت بروزات متفاوت داره به لحاظ کمی و زیادی قیود عدمیه؟ این معنا هم تبیینش در اینجا صورت نگرفته، در اینجا محقق نشده. به لحاظ عبارتی هم مثلا وقتی ایشون میخواد از هر کمالی به حقیقت حق برسه شفافیت لازم رو نداره، یعنی ایشون کنه ما رو احاله میده به بحثایی که خودشون در جای دیگه مطرح کردن، بعد صرف الوجود و نسبت صرف الوجود با همه کمالات و اینکه صرف الوجود همون خداوند متعاله، اینا رو اینجا تبیین نکردن. خیلی خوب میشد به عنوان مراحلی از کار مثلا نشون میدادن مثلا ما کمالات وجودی داریم، یک صرف الوجودی در عمق حقیقت ما هست، اشاره کرد که گفت مثلا مانعی از معرفت اون نیست چون اون صرف الوجوده حقیقت باطن. به نظر من میاد که در واقع اکتفا کرده به بحثایی که ما در جاهای دیگه در این مسئله شنیدیم که اصلا نظام حقیقت عالم صرف الوجود هست با افراد و اشخاص مختلف، که ایشون میخواد اشخاص و افراد مختلف همون چی حساب بکنه، همون وجود عدمی حساب بکنه. این خلاها درش هست، یعنی اینکه شفاف و واضح صرف الوجود و اینها رو تبیین نکردن، احاله کردن به جای دیگه. یکی اینکه چگونگی شکلگیری این قیود عدمیه در قالب اون، یعنی در واقع نمود اون حقیقت صرف در این قیود عدمیه و اینکه یه جایی کم یه جایی زیاده، این که فرایندش توضیح ندادن که نه الله میگه من رو نیازم ندارم، من فقط بر اساس اونچه که الان واقع هست اینه، یعنی توصیف واقع داره میکنه ولی نمیگه چرا واقعی این سبکی در اومده. ولی خب این سوال مهمی که اگر تشکیک خاصی نیست این تکسرها به چه فرایندی شکل گرفتن. یکی این نقطه در واقع در کار علامه در اینجا مبهمه، یکی اون که مرز رو در تبیین نکردن و مشخص نکردن، تحلیلش رو ایران نکردن. خب حالا نگاه کنید این بحث جمله اخیر رو متأثر از برهان اول این استش که شما وقتی علم ذات به ذات داری، علم به همه حقایق توش منتویه، علم به حتی اون باطنی ترین مسئله که علم به حقی هم درش منتویه. درست شد اینجا؟ بس معلوم میشه فاقرب و طرق الانسان الیها. حالا اگه بخویم این رو به عنوان کمبودهای کار بگیریم، یعنی باید استفاده کرد از کلام علامه ولی صریحا نیومده، اینه که چرا شما متمرکز در معرفت نفس شدید؟ هر معرفتی در نهایت معرفت اللهه. شما باید این درست بانه بابا، معرفت نفس شفافترین و بیغل و غشترین معرفت در ماست، شک و شبهه توش نیستش. مثلا اگه کسی بگه من معرفت به این کتاب پیدا کردم، خب معرفت به وجود مطلق هم پیدا کرد دیگه، در اون عمق کار همین نکته نهفته است، فقط قیود عدمی اون اطلاق رو خراب کرده. که ما معرفت آفاقی و معرفت انفسی داریم، معرفت آفاقی هم هست. الان باید بفرماید چرا معرفت انفسی رو انتخاب کرد؟ به دلیل وضوح بسیار شدیدش، به دلیل بی‌شائبه بودنش. فاقرب و طرق الانسان الیه، این الان میفرماید اون آیه شریفه که معرفت آفاقی رو مطرح میکنه، معرفت انوازی، معرفت انوازی اقربه. این اقربیتش الان من هم توضیح ندادم که چرا اونا هم همین جوریه، یعنی وقتی قیود عدمیه کنار میره همین اتفاق میفته. فاقرب و طرق الانسان الیها طریق و معرفت الناس، نزدیکترین طرق انسان به سوی معرفت حقایق الهی، این معرفت اون حقایقی که منتویست در شهود نفس. فاقرب و طرق الانسان الیا طریق و معرفت نفس خودش، این هر کسی خودشو بشناسه به اون حقایق میرسه. فقط تحصل ایزن سابقا ان ذالک، خب این نکته از بحثای سابق روشن شد که سابقا نه این فصول قبل همین همین در عبارت گذروندیم. خب چجوری از طریق معرفت نفس به معرفت اونا برسه؟ از راه رفع قیود عدمیه. رفع قیود عدمیه رو یه ادبیات آشناتر بدید، یعنی اعراض از غیر صرف الوجود، یعنی اعراض از غیر خدا. فقط تحصل عیزن سابقا ان نزالک بالاعراض عن غیر الله، یعنی الله رو بردارید بجاش صرف الوجود بذارید، اعراض از صرف الوجود. اعراض از صرف الوجود یعنی از چی اعراض بکنیم؟ از قیود عدمی اعراض بکنیم. فقط تحصل عیزن سابقا ان نزالک، ایزالک یعنی چی؟ یعنی رسیدن به معرفت به حقایق از طریق معرفت نفس. این چجور میسوره؟ بالاعراض عن غیر الله و توجه الى الله، یعنی شما بگو بالاعراض عن القیود العدمیه و توجه الى صرف الوجود. تتمتان، چون که ما در واقع در فصول قبل هم مسئله به همین شکل وقت ما بوده گذاشته، فصول قبل مسئله من بود، مسئله اینجوری که همیشه بحث بهشون یه بار به نحو عقلی پیش بره، یه بار به نحو آموزهای دینی، تا اینجا به نحو عقلی مسئله رو گذروندن، از اینجا به نحو نقلی پیش میره که الان ملاحظه خواهید کرد، بحث رو خواهیم دید. السلام علیکم و رحمت الله. بیان خوبی هست، فقط از کنم اون نقاط مبهم رو داره که مثلا چجوری این حدود عدمی شکل میره، کم زیاد میشه، ایشون اینجا توضیح نداره، توصیفی گذروندن، گفتم ما الان داریم دیگه، هم صرف الوجود داریم، همین حقایق معید داریم. فقط خواستم بگم که این اشیاء متکثر رو نمیتونه نظام تشکیل خاصی توضیح بده، چون تشکیل خاصی میگه خود اون حقیقت در اون مرتبه هست، یه خود حقیقت اون مرتبه باید تمام مؤلفه‌های ذاتی و تمام عوارض ذاتیش باشه، پس تشکیل نمیشه، چون هر جا خود حقیقت باشه باید تمام ریزیکاریاش باشه. این تنجا قشنگه، ولی توضیح نمیدن که بر اساس نظام خودشون چجور قیود عدمیه پس شکل میگیره.
تشکیل هم اینو توضیح نمیدن.